آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی دوشنبه 2 فوریه سال 2009 را آغاز میکنیم. برادی صوفی هستم، موجه این مجله از شهر پراگا. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است.
شب بخیر، و من سفرگل علیمی هستم که در نشر مجله شما را صدای رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا اخباری تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به طور غیر چشم داشت بازدید خود از روسیه را لغو کرد. وی باید امروز برای بازدید از روسیه و ملاقات با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور وارد مسکو میشد. آقای رحمان لغو بازدیدی خود را با دشواری های انرژی در زمستان ارتباط داده است. موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه نظری خود را درباره این بازدید چنین بیان داشت.
من گمان نمیکنم که امروز سفر را به انجام نرساندن رهبر دولت ما با مناسبت های آینده ما خلل‌دار سازد. این ممکن روز دیگر باشد، هفته دیگر باشد، لیکن حتما رهبر دولت ما با روسیه واخوری را به انجام خواهد رساند.
تحلیلگران میگویند ریشه های این مشکل مباحثات راجع به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون است. سالها روسیه وعده میداد که برای رفع مشکل انرژی کمک و در ساختمان راغون شرکت میکند، ولی این وعده ها بیشتر از نقشه زمانی طولانی تر را در بر گرفته است. مقامات افغانستان میگویند شماره کشته شدگان مرکزی آموزشی پلیس ولایت اروزگان به 21 نفر رسیده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این باره میگوید:
متاسفانه او په ډیره خوشنۍ سره په دې حمله کې یویشتن از موش
متاسفانه دست کم 21 افسر پلیس کشته شدند. 8 نفر دیگر در انفجار همین صبح زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان این عمل تروریستی را سخت محکوم میکند.
نازوان مردانه او غیر اسلامی عمل په کلک سره غندی.
بنا به خبرهای اخیر یک بمبگذار انتحاری در لباس کارمند پلیس وارد این بنا شده است و خود را منفجر ساخته است. امروز پارلمان مولداو با رأی خود روز انتخابات پارلمانی را تعیین کرد. طبق رأی پارلمان این انتخابات 5 اپریل برگزار می شود. پارلمان نو رئیس جمهوری نو را نیز انتخاب می کند. حالا ولادیمیر ورانین ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد و طبق قانون وی نمی تواند بار سوم خود را نامزد پیش بری کند. ولی وی تلاش دارد از راه های دیگر در سر قدرت باقی بماند. سر و صداهای در گردش است که ممکن است وی برای به دست آوردن سمت نخست وزیری یا ریاست پارلمان تلاش کند. ورانین از رهبران سابق کمونیست در دولت شوروی پیشین است و حالا حزب کمونیستی وی با 25-30% در صف پیش مبارزه در مولداوا قرار دارد. دو گروه حقوق بشری روسیه یعنی میموریال و ساوا سنتر ملاقات های اخیری رایمقل اتاکوروف سفیر قرقیزستان در مسکو را با گروه های نجات پرست محکوم کردند. این گروه ها بر ضد مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه به طور فعال مبارزه می کنند. اتاکوروف در مصاحبه با هفته‌نامه دیلان نامر گفته است وی با دمیتری دموشکین رهبر ملتگرای موسوم به اتحاد سلاویان ها ماه دکبر و سپس ماه ینور ملاقات داشته است. در یک تلاش برای توجیه کردن این ملاقات‌هایش، اتاکوروف گفته است هدف وی حمایت از شهروندان قرقیزستان در روسیه بوده است. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند تنها در سال 2008 از دست این ملت‌گرایان روس 122 نفر کشته، 377 نفر مجروح شده‌اند. امریکا بر ضد 9 شرکت چین، ایران و کره شمالی تحریم جاری کرد. این شرکت ها مقررات صدور اسلحه و گسترش آن را رعایت نکردند. این نخستین مجازات وزارت خارجه دولت امریکا می باشد. تحریم های مذکور امکان نخواهد داد که شرکت های یاد شده با امریکا تجارت کنند. و امروز نمایندگی برنامه خاربار سازمان ملل متحد در تاجیکستان با سفارت ژاپن در دوشنبه درباره کمک به قشرهای کمبضاعت تاجیکستان موافقت نامه امضا کردند. ملاحت شبانوا سخنگوی برنامه جهانی خاربار در تاجیکستان در این باره گفت:
ارزش کمک های ژاپن 4,700,000 دلار را تشکیل می دهد. این مبلغ برای خریداری 6,000 تن ارد و 1,200 تن محصولات لوبیایی استفاده و از طریق برنامه جهانی خوربار به نیازمندان رسانده می شود.
این کمک ها با دوره درست می آید که مردم تاجیکستان در سرمای زمستان با مشکل روبرو شده اند. برنامه های کمک سازمان ملل متحد در تاجیکستان 1,200,000 نفر نیازمندان را فرا می گیرد و میزان عمومی این کمک ها بیشتر از 81 میلیون دلار خواهد بود.
تشکر نور محمد که ما و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده عزیز اگر توضیحات بیشتر در باره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبری مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
سردی مناسبات مسکو و دوشنبه چی پیامد بدنبال داشته میتواند؟
در سوق برخی احزاب سیاسی مخالفی حکومت تاجیکستان از تصمیم های پرزیدنت رحمان پشتیبانی کردند.
ولی پارلمان تاجیکستان هنوز در برابر تحولات در مناسبات دوشنبه و مسکو واکنش نشان نداده است.
ولی ساکنان کشور از سردی مناسبت با روسیه هراس دارند.
بررسی موضوعهای نشر دومی مجله شامگاهی را از بحث اطرافی تصمیم اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در مورد خودداری از سفر به مسکو و ملاقاتش با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف شروع میکنیم. هرچند تصمیم اخیر رئیس جمهور امامعلی رحمان برای شرکت در نشستهای غیر نوبتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا که روز 4 فوریه در مسکو پیش بینی شده است روشن نیست، اما قطع سفر او برای صحبت با دمیتری مدودف چون و چراهای بیشتری را به بار آورده است. اکثریت به پیامدهای خودداری پرزیدنت رحمان از این سفر خوشبین نیستند و میگویند که آن تا اندازه به مناسبات به این هم رخنه‌دار شده تاجیکستان و روسیه خلل وارد میکند.
ولی برات باید گفت که از سوی دیگر این را عکس العمل رحمان به موضع‌گیری های یکسانی مدودف و کریموف در تاشکند میدانند که خلاف منفعت های ملی تاجیکستان بوده است. این همه را با نظر کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی خبرنگار رادیو آزادی کیوم عرصی عطا گزارش کرده است.
لغو سفر امام علی رحمان برای صحبت با دیمیتری مدودف در مسکو را نمایندگان احزاب سیاسی و کارشناسان اگرچه به منفعت کار نمیدانند اما بر ضرر هم نمیخوانند. اگر ایده‌ای از آنها میگویند که با این رفتار خود آقای رحمان به مناسبات حسنه دوشنبه و مسکو ضربه زده و هزاران مهاجر تاجیک را سرگردان میکند، ولی ایده دیگر کشایش دروازه های نو را برای تاجیکستان از احتمال دور ندانستند. موسی اسازاده رهبر دوشنبگی حزب خلق دموکراتیک ریاست آن را پرزیدنت رحمان با عهده دارد، پیامدهای لغو این سفر را معنی دوری جستن و یا رنجش تاجیکستان از روسیه ارزیابی نکرد و گفت:
من گمان نمیکنم که امروز سفر را به انجام نرساندن رهبر دولت ما با مناسبات آینده ما خلل دار سازد. این ممکن روز دیگر باشد، هفته دیگر باشد، لیکن حتما رهبر دولت ما با روسیه واخوری را به انجام خواهد رساند.
موسی اسازاده رهبری سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکراتی بود. سعید ابراهیمی نظر یک مسئول ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز به سرده گرایدن مناسبات منبعدی تاجیکستان و روسیه را صرف نظر کرده و این هر دو را گوشت و ناخون می‌داند که یکی به دیگر بودن نمی‌تواند.
ما طرفداری خوبی تاجیکستان با همه کشورها از جمله روسیه فضیلت هستیم، ولی گمان میکنم که منافع ملی ما و منافع کشور بالاتر از همه دیگه چیز نیستد. آقای رحمان اگر مثال دهی مناسبات تواند که منافع ملی ما را بالاتر بگذارد، این بهتر باشد.
سید ابراهیم نظر یک مسئول ارشد حزب نهضت اسلامی بود. این برای اولین بار است که سفر قبلا طرحریزی شده رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه لغو می‌گردد، در حالی که در یک هفته اخیر هیاهوی سرد شدن مناسبات این دو شریک استراتژی غلغل افکند است. اما امید باباخانوف سردبیر نشریه سیاسی ازیا پلیوس به نکته دیگری این مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید تا این وقت مسکو به دوشنبه همچون برادری خردی مناسبت می‌کرد، نه همچون همکاری نیرومند. از این رو گفته او اکثر قرارداد که میانی حکومت دوشنبه و مسکو امضا شدند هنوز اجرا نمی شوند و یا به کندی اجرا می شوند که این وضعیت را در میان گذاشته است. آقای باباخانوف می گوید در واقع وظیفه پرزیدنت مدودوف را در مورد حل مشکل گاز می فهمم، اما فکر می کنم مهمتر این است که روسیه موقع گیوپولیتیکی خود در منطقه را معین کند. از سوی دیگر بر این نظرم لغو سفر رحمان برای صحبت با مدودوف شهادت آن است که تاجیکستان در علاحدگی امکان توسعه یابی را دارد و یا می تواند همکاری گسترده را با کشورهای غربی راه اندازی کند. با این همه سفری آقای رحمان به نشست غیر نوبتی پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا ناکشوده باقی میماند. تا لحظه های آخرینه که گزارش تهیه می شد از دستگاه ریاست جمهور خبری شرکت کردن و یا نکردن آقای رحمان در این نشست ها را تصدیق و یا رد نکردند. اما وزارت امور خارجه گفت که به دلیل بحران انرژی حاکم در تاجیکستان آقای رحمان سفرش به مسکو و به دنبال آن سفرش به کشورهای اروپایی را لغو کرده است. این هم در حالی که سخنگوی پیمان امنیت دست جمعی ویتالی استروگوویتسرا در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در نشست این سازمان شاید نفر دیگری رحمان را عوض کند. آقای ویتالی میگوید رئیس جمهور تاجیکستان میتواند دستور دهد که به جای اون نفر دیگری در این نشست شرکت کند، از جمله نخست وزیر که حضور وی نیز کافی است. یعنی راه های حل این مشکل زیادند اگر واقعا خود پرزیدنت شرکت کردنی نیست. اما میگویم که خبری رسمی درباره شرکت نکردن خود او را ما دریافت نکرده ایم. با این وجود به باوری اکثریت نمیتوان گفت که لغو سفر رحمان به مسکو قطع مناسبات حسنه تاجیکستان و روسیه خواهد بود. کیومر سیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران و حزب سیاسی تاجیکستان به تصمیم خودداری پرزیدنت رحمان از سفر به مسکو و ملاقاتش با پرزیدنت مدودف.
اما در همین حال تصمیم های اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان و به سردی گراییدن مناسبات تاجیکستان و روسیه در محافل سیاسی و میان تحلیلگران در ولایت سوغ نیز مورد بحث ها قرار گرفته است. ولی از گزارش همکار معصوم محمد رجب چنین خلاصه می شود که برخی از احزاب مخالف حکومت تاجیکستان در منطقه شمالی تاجیکستان از اقدام اخیر پرزیدنت رحمان پشتیبانی کردند.
لغوی سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو که در دایره آن نخست با همتای روسی خود دیمیتری مدودف در صبح روز دوشنبه گفتگو انجام می داد، در محافل سیاسی و کارشناسی سوغد واکنش های مختلف به بار آورده است. فیض الله فیضیف رئیس بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در سوغد این اقدام را اعتراض سیاسی آقای رحمان از پشتیبانی مدودف از موضع تاشکند در نسبت طرح‌های انرژی تاجیکستان نامید و درست خواند. آقای فیضیف افزود:
اگر پرزیدنت تاجیکستان لازم نداند به فکر من این با ما کار خواهد بود. وقتی ما اشرا میکنه همه آن گفتهای آنها را ما دائما امروز یک واکنش میشه با اون مناسبتی که امروز دیگر جمهوریان نسبت به تاجیکستان داره. تاجیکستان خودش هم که یک دولت مستقل نشان داده باشد و باید فکر یک بیان کرده تواند.
فیض الله فیضیف رئیس بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در سوخت صحبت نکرد. ولی دلبر سمدوا رهبری بخش سوغدی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با عقیده آقای فیضیف موافق نیست. به نظری خانم سمدوا چنین موضع‌گیری تاجیکستان در برابر روسیه که با وجود به دست نیامدن مقصود در طی حدود 2 دهه پیاده سازی مهمترین برنامه‌های اقتصادی خود را به نام این کشور ربط می‌داد سری وقتی و درست نیست. او می‌افزاید:
با اون که ما امروز تیزه می‌کنیم گمان می‌کنم که یگان مسئله حل خود را نمی‌یابد و بخصوص ما باید پیش از همه تقدیر 1.5 میلیون 2 میلیون مردمی که در آنجا هنوز کار کرده ایستادن اونها رو باید فکر کنیم. به همین هم وضعیت وقتی آخر وضعی مهاجرین ما رو خیلی بد گردونده است. از این خاطر ما باید پیش از همه درباره امنیت آنها فکر کنیم، درباره کار آنها فکر کنیم.
دلبر سمدوا رهبری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت صحبت نکرد. خانم سمدوا همچنین گفت در حالی که بحران مالی در تاجیکستان در میکوبد و دولت این کشور خود به رفع عاقبت های آن قادر نیست، احتمال فشار روسیه در مسئله مهاجرت و کاستن قبول تعداد از آنها مشکلات تاجیکستان را به مراتب خواهد افزود. ولی اغلب کارشناسان و تحلیلگران محلی اینچنین رنگ گرفتن سیاست روسیه در برابر تاجیکستان را دور از احتمال می شمارند. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید به خیرد رهبریت وقت روسیه باور دارد که این پیچیدگی را در مناسبتش به تاجیکستان به نوع مصالحت آمیز حل خواهد کرد. در عکسی حال به عقیده وی روبرو شدن روسیه با عین چنین مشکل با قرقیزستان دیگر از کشورهای بالا آب منطقه آسیای مرکزی پیش خواهد آمد. آقای میرسعید می افزاید
این اقدام رحمان می تواند روبریت روسیه را مجبور سازد که مناسبت های خود را با جمهوری های آسیای مرکزی از نو دیده براید. اعتراض امام علی رحمان این یک بانگ خطر در ساحه سیاست است.
کارشناس نعمت الله میرسعید صحبت نکرد، ولی به نظر وی مسکو امروز در مناسبت با کشورهای آسیای مرکزی به قول بینی آب و آتش مانده است، ولی باز هم به خاطر نرم کردن موقع تاجیکستان از مشکل مهاجرت کاری شهروندان این کشور در قلمروش میتواند چون فشنگی آزموده استفاده کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظری تحلیلگران و دایره های سیاسی ولایت سوغد به سرچاوی مناسبات تاجیکستان و روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
طوری هم اشاره کردیم شنونده گرامی، تحولات اخیری سیاسی در روابط تاجیکستان با ازبکستان و روسیه هفته دوم است که در خط اولی خبرهای رسانه‌های خارجی و داخلی کشور قرار گرفته است. رسانه‌های داخلی و خارجی درباره اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و به تأخیر افتادن سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطالب زیادی را به نشر رسانیدند. و در بررسی های کارشناسان پیش آمدن مخالفت ها میان دو همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه که در پی از موقع ازبکستان حمایت کردن مسکو پیش آمد صدا دادند.
اما در برابر این همه کارشناسان یک نکته رو هم ذکر کردند و این هم خاموشی پارلمانی تاجیکستان که در دایره های قانونگذاری این کشور از مردم حمایت میکند. آیا پارلمانی تاجیکستان به تحولات اخیر چی نظر دارد؟ این سوال را خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با چندی از نمایندگان مردم در میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
اکثر اعضای پارلمان تاجیکستان به آن سوال که آیا با تحولات سیاسی اخیر در روابط کشور با ازبکستان و روسیه چی نظر دارند پاسخ مشخص ندادند و گفتند که این موضوع در پارلمان موردی بررسی قرار نداشت. نادرجان سالیجانوف گفت دلیل تا به حال بررسی نشدن این موضوعها قبل از همه در روزنامه جلسه های پارلمان وارد نشدن آنها است و افزود
من امروز روز شنبه یک شنبه بود برآمدم تا این من خبرم نه حال آگاه نگشتم.
آقای سالیجانوف افزود اما او در این مسئله ها اندیشه شخصی خود را دارد و گفت پروژه های انرژی تاجیکستان بر زیان کشورهای همسایه نیستند، اگر این طور می بود آنها هیچگاه روی دست گرفته نمی شدند. برخی از نمایندگان مردم گفتند که این گونه مسئله ها در دایره صلاحیت کمیته های آنها نیست و بهتر می بود شرح آنها در کمیته بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات گرفته شود. عالمجان سلیمزاده معاون رئیس این کمیته در پاسخ به آن سوال که آیا پارلمان تاجیکستان در همچنین لحظه های حساس موقع خود را بیان خواهد داشت گفت پارلمان به همین قریبی برای بررسی بحران جهانی مالیوی سرور بانک ملی و دیگر مسئولین را دعوت کرده بود و افزود مشکل جامعه تاجیکستان و بهای واقعی دادن بر روندهای جهان امروز همیشه موردی بررسی پارلمان قرار داشته است.
یعنی من با این گفتنی هستم که هر راضی به تمام تحولات یا تغییرات هایی که در جهان صورت میگیرند مشکلات این پرابلم ها پارلمان را نیز در کنار نمیگذارد و پارلمان کسی تاجیکستان سبی همی آن رویدادها البته کارهای را به انجام میرساند.
در همین حال محی‌الدین کبیری عضو دیگر مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید در تمام کشورهای جهان پارلمان ها عاجلاً به همچنین مسائل مهم و سرنوشت ساز واکنش نشان میدهند، اما در تاجیکستان این تجربه وجود نداشته است.
البته این همان حالت روح خواهد داد که پارلمان انعکاس کننده آرزو، آمال و دیدگاه های جامعه باشد. وقتی که پارلمان از طرف مردم به واسطه و در انتخابات آشکار شفاف انتخاب می شود، اون وقت نقطه نظر مردم ملت رو می تواند به ترس و به هراس بگیرد.
هفته دوم است که رسانه های داخلی و خارجی پشتیبانی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از موقع ازبکستان، واکنش اعتراض‌آمیز حکومت تاجیکستان به موقع او و حالا قطع سفر کاری رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو، همچنین ناروشنی شرکت او در نشست‌های سران پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس و بحث‌های مربوط به این تحولات سیاسی را مورد بررسی قرار دادند. کارشناسان این تحولات را برای تاجیکستان سرنوشت ساز و حیاتی می‌دانند، اما پارلمان این کشور تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
خاموشی پارلمان در برابر تحولات اخیر در رابطه تاجیکستان و روسیه و ازبکستان طوری هم اشاره شد. خودداری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از ملاقات با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف در مسکو سر و صداها و تحلیل های در این موضوع را به بار آورده است. مطالب رسانه های خبری اصلا به آن اشاره میکنند که صحبت مدودف در تاشکند در رابطه با استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی تا حد گویا در آمد گپ بوده است.
تحلیلگران مستقل وضع فعلی رهبریت تاجیکستان را در حال احساس عنوان کردند، اما حدس می‌زنند این سردی مناسبات مسکو و دوشنبه طولانی نخواهد بود، زیرا هر دو جانب نیز به این سردی مناسبات منفعت دار نیستند. خلاصه مطالب نشریه های خارجی در گزارش خرامان به قازاده.
نتیجه بدشوی تدریجی روابط مسکو و دوشنبه در چند ماه آخر همین شد که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای نخستین بار در 16 سال رهبریش از سفر به مسکو و شرکت در نشست‌های منطقه‌ای یورازیس و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی دست کشید. نشریه روسی کمرسانت با چاپ این مطلب میگوید عدم توافق بر سر بنیاد نیروگاه برق آبی روغن و شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان سرچشمه اصلی بدشوی تدریجی این روابط شده است. و اینک آخرین اظهارات رئیس جمهوری روسیه در تاشکند که تقاضای هماهنگی کشورهای منطقه‌ای را با همسایه‌ها ضمن بنیاد نیروگاه‌های برقی کرده است، به نظر می‌رسد آخرین چکره تحمل مقامات تاجیکستان بوده است. تحلیلگر منطقه‌ای ارکد دوبنوف در نشر روز دوشنبه ویمه نوسته چاپ مسکو میگوید که اظهارات مدودف در جریان ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف برای آقای رحمان تحقیرآمیز صدا داده است، اما از نظر او متوقف شوی سفر امامعلی رحمان به مسکو با سبب وجود مشکل انرژی در این کشور یک تصمیم احساساتی بوده است.
پیش از همه این نمایشگری خصوصیت احساساتی داشتنی تصمیم مذکور است، و سوی دیگر باید اعتراف کرد که اظهارات مدودف هم در تاشکند خوب اندیشیده شده و در قبال بحران آبی و انرژی کشورهای آسیای میانه عادلانه نبود. معلوم است که دیمیتری مدودف شاید هنوز در جریان همه مشکلات مربوط به بنیاد نیروگاه راغون و اعتراض‌های تاشکند بر ضد این طرح ها نباشد. صرف نظر شدن این مسئله که ازبکستان نیز در برابر مسائل گیدروانرژتیکی منطقه مسئولیت دارد، نمایشگر آن بود که پرزیدنت روسیه بدون هوشیاری و اندیشمندی به مسئله مناسبت کرده است.
اکادی دوبنوف افزود که متاسفانه مسکو راه مقاومتی کمترین را انتخاب کرده به دستیابی به یک شریک مهمی گزی برتری داد. در این زمان میگوید وی در تاجیکستان نسبت صحبت‌های اخیر در تاشکند از حد زیاد حساسیت نشان داده، تلاش دارند توسط رسانه‌های داخلی در سیمای مسکو و تاشکند یک دشمنی بیرونه را بکشند که بعداً می‌شود تمام گناه بحران انرژی را به او بار کرد. نشریه کمرسانت از قول تحلیلگر مرکز کارنگی الکسی مالاشنکا میگوید که مقامات دوشنبه مخصوصاً در موقع متشنج شوی و از قرار گرفته با مسکو نمایش دادنی هستند که مسکو حالا باید برای تاجیکستان مبارزه برد، و میگوید که در دورنما تاجیکستان با آمریکایی ها همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر چینایی ها هم در تاجیکستان فعالانه عمل کرده طرحهای عظیم بنیادی راه را به راه ماندند. و از آن که در پیش سفر رحمان به اروپا در نظر گرفته شده است، تاجیکستان نمایش دادن است که مسکو تنها شریک این دوشنبه بوده نمیتواند. پاول فلگینگاور یک تحلیلگر دیگر میگوید با وجود اینکه مسکو چندین وسیله فشار بالای دوشنبه را دارد و با وجود آنها تاکید میکند به مثل خطر جاری سازی نظامی روادید یا شدت یابی سیاست مهاجرت، اما باز هم طرف ها به زودی با راه های دیپلماتی مشکل پیش آمده را حل و فصل خواهند کرد.
فکر نمی کنم که در نهایت مناسبات دو کشور قطع خواهد شد. این فقط یک وسیله فشار بود. در نهایت امر آنها به سازش خواهند رسید. برای ما لازم نیست که با تاجیکستان تا آخر مناقشه کنیم. اینجا پایگاهی برای ما خیلی مهمی اکنا قرار دارد و هیچ کس نمی خواهد که سربازان روسیه پایگاه نظامی این کشور را در تاجیکستان ترک کرده و خود این پایگاه را ببندند.
با اندیشه ارکادی دوبنوف احتمالاً یکی از منفیت‌هایی که دوشنبه در نتیجه این جنجال‌ها به دست آورده می‌تواند این است که نهایتاً با مسکو یک توافق مشخص در زمینه پرداخت حق اجاره پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان و یا کمک‌های بیشتر اقتصادی تجارتی حاصل خواهد شد و از این جهت هم دوشنبه دلیل برای حق طلبی در برابر مسکو دارد که موقع آن را در شرایط چنین بحث و تنش‌ها تقویت می‌بخشد.
نظری نشریه های خارجی و تحلیلگران مستقل در رابطه با سردی مناسبات مسکو و دوشنبه.
اندیشه و نظری خود را با رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله شنونده گرامی، اگر نظری، پیامی و یا گفتنی دارید با رادیوی آزادی حتما در تماس شوید. من پنجله شامگاهی رو ما با بررسی موضوع مناسبات تاجیکستان و روسیه ادامه می دهیم. در برابر تحولات اخیر سیاسی در مناسبات تاجیکستان و روسیه و ازبکستان، آیا مردم عادی تاجیکستان چی نظر دارند؟ همکارم رسول شادان با کوچه های دوشنبه را و نظری چندی از ساکنان پایتخت تاجیکستان را خواست که در رابطه با پیامی با پیامدی این سردی مناسبات چی نظری دارند.
روسیه نسبت دیگر کشورهای آسیای مرکزی یک نگاه دیگر دارد. مثلا هر لحظه سیاستش رو با کشورهای آسیای مرکزی دیگر میکند، یعنی که پرزیدنت نوش در سخنهای خودش یعنی که استودگری نمیکند، چون که مثلا ببینید اومده بود در تاجیکستان گفته بود که یعنی در کنسورسیومی بین المللی روغن روسیه اشتراک میکند، باز سه نیروگاه دیگر یعنی بنیاد خواهد کرد، حتی در این زمینه باز قراردادهایی را امضا شده بود.
روسیه با ما همه چه مثلا دستگیری میکن، بسیار چیز همه را دستگیری میکن. میدویدف چقدر دستگیری میکرد که تاجیکستان تو هول وای میکن. اگر هوای نباشد دوشنبه ما فکر میکن مردم ما قشوق تو هولید قشوق هستم با ازای بتر میشه.
مثلا تاجیکستان باید هیچ وقت قهر نکند، یعنی تاجیکستان باید در برابر اون که با کشورهای یعنی ازبکستان و روسیه همکاری میکند، یعنی همکاریش رو با کشورهای اروپایی قوی تر نماید.
نظری ساکنان دوشنبه بود با تحولات اخیر در مناسبات مسکو و دوشنبه و تاشکند. و خبر اخیر هم از منطقه این است که پیمان ناتو از قرقیزستان خواسته است که پایگاه نظامی مناس را همانا در اختیار نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا نگه دارد، زیرا به قول این سازمان قرقیزستان نقطه مهمی ترانزیت مهمات به افغانستان است. شنونده گرامی، در رابطه همکارمون میرسول فرغانی گزارش تهیه کرده است که در نیمه دومی مجله شامگاهی دوشنبه دومی فوریه تقدیم شما می شود. ولی چون ما به نیمه ساعت دومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
گفتیم از این بدتر نمیشه و شد، از این بدتر کردیم و شد خود به خود. پنه نجات بچه های میهن، عیشای بد در غیبت مرد و زن. رو عرشی کشتی های راست راستی، دیجی سر کلاس خود شناسی. های روزه های مردم فریبی، نقر و نباتشون دنبای جیبی. در جنگل شش و هشت چقدر به ما خوش گذشت، در جنگل شش و هشت چقدر به ما خوش گذشت. ماهواره بالا دست افتاد تو چاه و شکست، تعبیر خواب کوروش خلافت عاشق کش. شب شعر پیچیده های سر بریده در جنگل شش و هشت چقدر به ما خوش گذشت در جنگل شش و هشت چقدر به ما خوش گذشت شکستی و بال گردن دوست دارم میدونی با یه سوسن دوست دارم
شما شنونده مجله شامگاهی دوشنبه دویومی فوریه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من براد یوسف از شهر پراگا و همکارم سفرگل علیمی از شهر دوشنبه بر عهده داریم.
و در آغاز قسمت جنبستی مجله شامگاهی سرخط چند خبری نیمه دومی برنامه رو توجه کنید.
سنی ها در انتخابات محلی عراق فعال تر شدند.
پیمان ناتو از قزاقستان خواسته است که پایگاهی نظامی منس را همانا در اختیار نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا نگاه دارد.
جشن خیرپیچور و آغاز سال نو در بدخشان شروع شد.
و محمد زمان صالح نویسنده شناخته تاجیک در سن 58 سالگی از عالم درگذشت.
قسمت دوم مجله شامگاهی را با گزارش از نتایج انتخابات محلی عراق شروع میکنیم. تا حال نتیجه های انتخابات روز یکشنبه عراق در ولایت های اصلی این کشور اعلان نشده است، اما نتیجه های مقدماتی گواهی میدهند که ائتلاف اصلاح طلب موسوم به دولت قانونی به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقایسه با حزب های مذهبی شیعه پیروزی چشمگیر به دست آورده است.
تصبرات و یکی از دیگر دستاوردهای انتخابات کنونی آن است که الهول سنی مذهبای عراق دوباره پای صندوقهای رای رفتند و این هم در حالی که انتخابات گذشته سال 2005 رو بایکوت کرده بودند. همکاری ما نور محمدی خالزاده در گزارش در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
فرجال حیدری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عراق می گوید نتیجه های مقدماتی انتخابات روز یکشنبه تا پایان هفته جاری منتشر خواهد شد. با وجود این، چنین تأخیر حزب‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران را از این که در این انتخابات کی برنده و کی بازنده شده است در کنار نمی‌گذارد. فرج الحیدری گفت شماره شرکت کنندگان در انتخابات دقیق شده است.
عدد الناخبین فی حدود 14 میلیون و 900
شماره اهالی واجد شرایط رای تقریبا 14 میلیون و 900 نفر، از آنها 7.5 میلیون نفر رای دادند که آن تقریبا 51% رای دهندگان را تشکیل می‌دهد. در آخر هفته ما نتایج مقدماتی را اعلان می‌کنیم. نتایج نهایی بعد از 2 و یا 3 هفته اعلان خواهد شد.
و خلال اسبوعین او ثلاثه تعلن النتائج النهائيه.
خبرنگاران و خبرگزاری ها بر آن اشاره می کنند که ائتلاف نخست وزیر نوری المالکی مفصوم به دولت قانون در انتخابات به کامیابی نائل آمده است و خصوص در منطقه های شیعه نشین جنوبی عراق. علی الدباغ سخنگوی حکومت نتیجه های انتخابات را غیر چشم داشت ارزیابی کرد و گفت حتی اعضای ائتلاف دولت قانون چنین نتیجه ها را انتظار نبودند. به ویژه این نتیجه ها در دومین شهر عراق در بصره چشمگیر بوده است. از سوی دیگر در این انتخابات بازنده اصلی شورای عالی اسلامی عراق بوده است که بیشتر 9 ولایت جنوب عراق را زیر نظارت خود دارد. مثلا خبرگزاری رویترز از قول یک منبع انتخاباتی در بصره اطلاع می‌دهد که ائتلاف نوری المالکی 50% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که شورای عالی اسلامی عراق اعتراف کرده است که تنها 20% رای به دست آورده است. مطالعات در بغداد پایتخت عراق نشان می‌دهد که جانبداران نوری المالکی بر جانبداران روحانی مقتدی الصدر پیروز شده اند. پیروزی آقای مالکی از این نقطه نظر مهم است که به ائتلاف نوری المالکی دایره وسیع سیاستمداران محلی داخل می شوند. سیاستمدارانی که از حکومت مرکزی و از هدفهای آن حمایت می کنند. بدین ترتیب آقای مالکی بر اقلیت سنی که سال 2005 انتخابات ایالتی را بایکوت کرده بود پیروز شد. در این انتخابات سنی ها شرکتی خیلی فعال داشتند و آن قابلی توجیه بود، زیرا عراق در راه به سوی دموکراسی قدم بر می دارد. اما گزارش ها حاکی است که نتیجه های این انتخابات وضع را در ایالت نینوه و در مرکز آن موصول واقع در شمال عراق پیچیده تر خواهد کرد. این ایالت یکی از پایگاه های شورشیان سنی مذهب است.
نتیجه گیری های مقدماتی از انتخابات مجلس های محلی عراق.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری هم در قسمت اولی مجله شامگاهی خبر دادیم، پیمان ناتو از قرغیزستان خواسته است که پایگاه نظامی مناس را همانا در اختیار نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا نگه دارد، زیرا به قول این سازمان قرغیزستان نقطه مهمی ترانزیت مهمات به افغانستان است. در این باره توجه کنید به گزارش میرسول فرغانی همکارم در بیشکک.
روبرت سیمنس فرستاده خاص دبیر کل ناتو یا سازمان اتلانتیک شمالی در امور قفقاز و آسیای مرکزی که با سفر دو روزه کاری وارد بیشکک شده است، یکچند دیدار و ملاقات های را با مقامات بلندپایه این کشور انجام داد. گفته می شود در جریان این دیدار و ملاقات ها مسئله های مطرح کرده شد که رشد همکاری های میان ناتو و قرغیزستان را در چهارچوب برنامه های مشترک مد نظر گرفته است. روبرت سیمنس روز دوشنبه طی یک نشست خبری گفت که سازمان اتلانتیک شمالی با قرغیزستان در چهارچوب برنامه همکاری برای صلح 15 سال پیش رابطه برقرار کرده است و افزود که بعد ملاقات با نائب اول نخست وزیر قرغیزستان و رئیس خدمات مرزبانی این کشور اطمینان حاصل نمود که این همکاری بیش از پیش وسعت خواهد یافت.
In addition, we discussed how NATO and Kyrgyzstan face common threats in terrorism, religious extremism, the narcotics flow from Afghanistan.
با گفته روبرت سیمونس در این دیدار و ملاقات ها با مقامات قرغیزستان، آنها همچنین تهدید تروریسم بین المللی، مواد مخدر و تندگرایی را به دایره بحث و بررسی کشیدند که سایر کشورهای جهان را به نگرانی سخت مواجه کرده است.
Well, let me say that we don't intend to open an air base. Many NATO countries, including the United States,
با گفته روبرت سیمونس سازمان اتلانتیک شمالی افتتاح پایگاه نظامی در قرغیزستان را هرگز مد نظر نگرفته است. بر اساس سخنان روبرت سیمونس اما ایالات متحده آمریکا به حیث عضو ائتلاف ضد ترور از میدان هوایی مناس قرغیزستان استفاده میکند و گفت که سهم قرغیزستان نیز در مبارزه با تهدیدهای تروریسم، مواد مخدر و اکستریمیسم محض توسط این میدان هوایی صورت میگیرد. بنا به گفته فرستاده خاص دبیر کل ناتو، اگر حکومت قرغیزستان در مورد بیرون کشیدن نیروهای ائتلاف ضد ترور از خاک این کشور اقدام نماید، آنگاه این اقدام حکومت قرغیزستان فقط باعث تأسف ناتو خواهد بود و افزود زیرا تهدید تروریسم، مواد مخدر و تندگرایی فقط به ناتو و یا ایالات متحده آمریکا نگرانده نشده است و این پرابلم عموم بشری است. طبق برنامه سفر روبرت سیمونس فرستاده خاص دبیر کل ناتو در امور قفقاز و آسیای مرکزی روز سه‌شنبه چند دیدار و ملاقات های وی با مقامات مربوطه قرغیزستان مد نظر است، اما روز دوشنبه در اکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه قرغیزستان مراسم افتتاح یک کتابخانه ویژه با وقوع پیوست. گفته می شود این کتابخانه با ابتکار ناتو راه اندازی شده، مشتریان از خزینه آن رایگان استفاده خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ناتو از قرغیزستان در مورد در اختیار این پیمان نظامی و ایالات متحده آمریکا گذاشتن پایگاهی نظامی مناس و باز هم از موضوع های منطقه. دولت قزاقستان با هدف کمک به بانک ها در وضع بحران جهانی مالی 78% سهمیه های بانک توران عالم این کشور را خریداری کرده است. در ضمن رئیس شورای مدیران این بانک از منصبش برکنار شده است. اما رئیس سابق این بانک گفته است این عملی دولت قزاقستان یک اقدام بازوری زیر دست خود گرفتن بانک های کشور است. موضوع را نصیب جانی امانی از شهری المعطا ادامه می دهد.
دولت قزاقستان 78% سهمی بانک توران عالم را خریداری نمود و طوری کریم مسیوف نخست وزیر کشور در جلسه حکومتی گفته است به حساب بانک دولت 1.7 میلیارد دلار تحویل خواهد داد. همزمان مختار عبدالعزیز رئیس شورای رئیسی بانک از وظیفه‌اش برکنار گردید. در نشست مطبوعاتی که دوشنبه 2 فوریه در آلماتا دایر شد، آرمان دونایف عضو صندوق نیکوهوالی ملی و عضو تازه انتخاب شده هیئت رئیسی بانک توران عالم گفت که این اقدام جهت تامین ثبات در بخش مالی اقتصادیات و همچنین برای حمایت منفعت‌های وام دهندگان و امانتگذاران پیاده شد.
Еще раз, мы должны четко понимать, что они в целях обеспечения стабильности финансового сектора и экономики в целом, а также для защиты интересов кредиторов и депозиторов.
Роман Солодченко, رئیس هیئت رئیسی بانک توران عالم نیز این نکته را تایید نموده افزود که آن یاری که برای رهایی از بحران مالی حکومت وعده داده بود و بخش بانکی در شکل‌های گوناگون رسانیده شد.
кому-то в той форме, в какой обещала, кому-то совсем в другой форме, но она сейчас оказана.
ولی چون این کشی دولت برای به اصلاح رساندن یاری به بانک ها از جمله به بانک توران عالم را مختار عبدالعزیز در بیانیه‌اش که به این مناسبت پخش کردید عملی غیر قانونی و یک نوع راهی بازوری صاحبی کردن مالکیت دانسته است. آقای عبدالعزیز گفته است منصبداران تجارتی را که برای بنیادش یگان سهمی ندارند از آنها ربودند و این نه تنها عملی است علیه سهمداران بانک بلکه مقابل کارمندان و شریکان و مزاج‌های آن است. اقتصادشناس قنات برینتایف نیست این عملی حکومت را خلاف قانون می داند و گفته ایوه در کشورهای پیشرفته در حالات بحرانی خودی بانک ها وقتی به حکومت درخواست نمند چون یاری رسانده می شود. ولی در قزاقستان یکان بانک طور اقتصادشناس می گد به حکومت با چون درخواست مراجعت نکرده است. آقای برینتایف در این رابطه افزود اقتصادشناس می گد دولت یاری خیش را به بانک ها جبران بار کرده ساده است. این بانک ها بانک های مردمی، بانک توران عالم، بانک تجارتی قزاقستان و آلیانس بانک از حکومت یاری نخواستند. برعکس آنها اظهار کردند که خودشان این بحران را پشت سر میکنند. از جمله گریگوری مارچنکو رئیس وقتی بانک مردمی گفته بود که بانک وام‌هایش را خودش پرداخت میتواند. سروران بانک توران عالم نیز چنین موقع داشتند. از این خاطر چنین موقعگیری دولت میگد آقای برینتایف برایم نامفهوم است و من کاملا از بیانیه مختار عبدالعزیز جانبداری میکنم و چنین اقدام حکومت را عملی زورآورانه میدانم. به گفته اقتصادشناس هرچند وام بانک به 12 میلیارد دلار رسیده است ولی این بانک و دیگر بانک های بزرگ کشور درآمد دارند و می توانند وام هایشان را خود بپردازند. طور در بیانیه مختار عبدالعزیز رئیس برکنار شده هیئت رئیسی بانک توران عالم آمده است چون کوشش حکومت برای صاحبی کردن سهمی بانک قبلا نیز صورت گرفته بود. ماه اکتبر سال گذشته حکومت طلب کرد که 65% سهمی بانک را به اختیار خیش بگیرد و کنون طور اقتصادشناس خانات برینتایف تاکید میکند حکومت با مقصد به بانک های محتاج در دوره بحرانی رساندن یاری توران عالم بر این بانک را که در قزاقستان بزرگترین و در اتحادیه دولت های مستقل بزرگترین بانک خصوصی است به زیر نظارت خویش درآورده نیست. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما مجله شامگاهی دوشنبه 2 فوریه رو از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اکنون از سالگرد یک حادثه در رشت اتفاق افتاده صحبت میکنیم که وضع در منطقه شرق کشور آن زمان تا حد نارم ساخته بود. از حمله نیروهای واحدی واکنش سریع وزارت امور داخلی تاجیکستان به شعبه امور داخلی ناحیه رشت که در پی آن الیک زخارچنکو فرمانده آمان کشته شد یک سال سپری شد. آیا ساکنان منطقه رشت از این حادثه چی خاطرات دارند؟ در حالی که تاکنون روشن نشده است که کدام جانب در این ماجرا گناهگار بود، ولی مردم عادی در تشویش و نگرانی بودند. همکارم محمودی شادی این موضوع را پیگیری کرده است.
درگیری مسلحانه میان یک گروه اعزامی وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل این وزارت رأس یک سال پیش ساکنان این منطقه را تکان داد. این حادثه تقریبا ساعت‌های 11 در نزد بنای سه‌آشیانه که شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در آنجا گرفته بود و وقوع پیوست و در نتیجه سرور آمان این وزارت الیک زخارچنکو حلق گردید. ساکن 74 ساله رشت محمد رضا وفایف میگوید پس از عفی سال 1999 که عفی تلویش میخواندند کسی چنین حادثه را انتظار نداشت و ای گفت تا هنوز برایش ناروشن است که چنین یک کار که باعث به تشویش مردم گشته بود و منفیتی کیست.
یعنی من امینا تحلیل دانی خیلی میدنیم که امین روشن نشد است که امین از کدوم طرف از چی خیل امین کار روزد امین کار هست کی تحلیل کرد که امین امین کار نمیدونم با مطلب کدوم گروه ها هست اینا من تازه نفهمیدم.
اما ساکین دیگر این منطقه رستم عادل میگوید این حادثه همان با سمانی های سال های 1993 را در خاطرات مردم بیاد آورد و افزود حادثه مذکور به حالت روانی بسیاری ها به تاثیر نبود و در آن شب و روز سوال مطرح این بود که از این به بعد چی می شود؟
همون چیز برو دیگر چیزی که توچکا میگن یک مثال دارن که مخالی مرگزی در بندی عالم می ترسن سوال نوات دارن از سیده برو دیگر پیشی مردم آنر این نکه مردم بسیاری هم مشاور شده بایان که حادثه بعد بازی که پرانی و خون دیدن که بیدارن با چی می خوشیدن برو دیگر همین چیز
اما خانم سردار یک ساکن دیگری رشت میگوید پس از این درگیری بسیاری دکانها درهای خود را بروی مردم بستند و کوچه های پرادم به یک بارگی خالی گشتند.
همین وقت دیگر می حادثه روی داد ما در بازار هم خرید میکردیم صدا چیز بلند شده دوام کرد مردم در تشریف شیدن همه به هر سو گرفتن بازار هم قریب تاویگه محکم کردن.
و اما پس از 9 ماه فعالیت از این درگیری شعبه مبارزه ضد جنایاتی متشکل که اساسا اعضای آن را سابق رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک تشکیل میداد برهم داده شد و اعضای این شعبه تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف در پی یک سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مورد عفو قرار گرفت. و اما با گذشت یک سال از این حادثه بسیاری از صاحب نظران میگویند همان پهلوهای آن برایشان ناروشن باقی مانده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نظر مردم رشت به حادثه حمله نیروهای واحد واکنش سریع وزارت امور داخلی تاجیکستان به شعبه امور داخلی ناحیه رشت یک سال پیش از این رخ داده بود و باید بگویم که در پای این مردم نظرش رو بیان داشت به همکارمون. و خبر دیگر این است که در یک هفته اخیر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان قیمت بنزین از 2 تا 3 سومانی افزایش یافته است، در حالی که در دیگر مناطق تاجیکستان چنین بلندروی بنزین نرخ بنزین به نظر نمی رسد. سبب چیست؟ پاسخ به این سوال در گزارش رسول شادون همکارم در دوشنبه.
در یک هفته اخیر در شهر دوشنبه نرخ نوهای بنزین افزایش پیدا کرده از 1.90 درهم تا 3 سومانی رسیده است. نوع بنزین 80 2.70 درهم بوده، نوع 92 3 سومانی قیمت دارد. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان دلیل اصلی بالا روی قیمت بنزین در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
بازار که پرابلم دارد، ارزش پول دیگر پرابلم باشد، اون 7% امروز تشکیل کرده در دوام مو. بعد دیگر مثلا گاز مو برداشت میکنه از 1 ژانویه یک قسمی نقلیات ای حساب گاز بود، گاز که قریب امروز بنزین به برابر شد، اینجا به طلبات نسبت بنزین بزرگتر شد و عموما این زمیمش بلند شد.
سبحان پولاتوف یک کارمند نقطه بنزین فروشی شهر دوشنبه میگوید از یک سو بقربشوی سامانی در برابر دلار و از سوی دیگر نبود خود دلار امکان نمیدهد که بنزین خریداری و وارد کرده شود.
قیمت شوی نرخ سوزشواری مخصوصا بنزین امروز اصلا دو عامل دارد، یکی عاملش کم واردات شدن این محصولات و عامل دیگرش بلند شدن دلاری آمریکایی نسبت به سومونی.
این در حالی است که به گفته کارشناسان بنزین در نقطه های بنزین فروشی فراوان است و کمبود آن به نظر نمی رسد. سراج الدین راننده تاکسی در شهر دوشنبه می گوید قیمت بنزین همان وقت بالا می رود که قرب دلار در جمهوری تغییر می یابد. سراج الدین در این باره افسود:
های جد ای حساب همین دلار بلند رفتن شه با فکرم دیگه چیه؟ های هم خیلی چخیلی دیگه چی میدون ما اینا میری بنزینه میگم ما قیمت آوردیم، ما راه پولیش بسوره من قیمت میبرم هم خیلی قیمت میکنه.
با گفته کارشناسان مشکلات اصلی سر آن است که بانک ها در عوض سامانی به دلار عجله ندارند و تاجران که بنزین را از کشورهای خارج به دلار وارد میکنند در دست دلار نقد ندارند و این مشکل به دلیل آن سر زده است که دولت و بانک ملی داد و ستاد در داخل جمهوری با ارز خارجی را ممنوع کرده است. با این ترتیب نفت نو یورالز پس از پایین آمدن قیمت در بازارهای جهانی بالا نرفته است. در حال حاضر یک بشکه آن در حدود 41-43 دلار معامله می شود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش قیمت با یک باره بنزین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در مجله شامگاهی یک گزارش فرهنگی و باز هم از مناطق تاجیکستان، در آستانه آمد نوروز به سرزمین ایران زمین در بدخشان جشن خیرپیچار تجلیل کرده می شود، یعنی روزی از مدار شیتا سرما بیرون آمدن و به تابستان رو آوردن خورشید است. از جشن عید خیرپیچار در بدخشان میرزا جلال شاجمال گزارش می دهد.
برگزاری این جشن بر روز اول ماه فوریه و پایان یافتن چله زمستان و بیرون رفتن آفتاب از برج شتا روز می آید. با گفته ژورنالیست گلاس محمد لایقوف، خیرپیچور عید کشاورزان مرحله نخستین آمادگی به نوروز است.
تیاری نوروز از سانه خیرپیچور سر می شود. روز یکم خیرپیچور آغاز تیاری به بهار حساب می شود، چون آفتاب در مرد می دراید، یعنی که چون شعای آفتاب در وقتی که نصف روزی به ناخون می رسد، از این روز حساب خیرپیچار یعنی حساب از روی عضو بدن آدم سر می شود.
با گفته فولکلور شناسان، در اساس تقویم قرار گرفتن انسان از فلسفه اوریایی برمی آید که انسان رو نسخه عالم کبیر حساب می کردند. فولکلور شناس گلنسور رضوان شویفا گفت:
اگر با تقویم کشتونی نظر اندازیم، خود برمیواد که این تقویم رو نه یگون علیم، نه یگون شاید نجوم شناس فکر کرده برورد است. این تقویم هست تنها تقویم مردی کشتونی که از روی عضوهای بدن انسان همین تقویم رو فکر کرده برآوردن.
در مراسم خیرپیچور کربونو از ارد گندم اطاله میپزند. لیلو نفرشویوا یک کربونو از شهر خوروغ از اردوشت:
در خانه ما همه ساله در این روز اتوله می پزیم از ارد گندم و حال خانواده اون رو یک جوه تناول می کنند و بعدا هر سال در این روز ما با ارد همه ستون ها رو سفید می کنیم، همچون رمز سعادت و رمز بخت سفید و همچون رمز نیکی ستون ها رو سفید می کنیم.
پس از چند مدت وقتی که افتاب به زانو می رسد، مرحله دیگر آمادگی به نوروز تجلیل می شود. نشانه خیرچزان و یا که افتاب در زانو آن است که در این روز نور اوی افتاب از روزن خانه به شاستو می رسند. از این روز تردد کشاورز زیاد می شود. ژورنالیست گلوس محمد لوی خفزود:
چون حرکت رمزی افتاب به زانو می رسد، ید خیرچزان فرا می رسد و این را نوروز خوردم می گویند، زیرا در این روز قسمت خانه خود را تازه می کنند و بار نخست از آتشتون که کتور می گوییم از آنجا همون خوکستر را گرفته به زمین می پاشند و این را یا سحری بر وقت انجام می دند یا شام تا که نور آفتاب نباشد، و چون خوکستر را رمزی می پاشند از همون روز برآوردن پارو و دیگر کارها تیاری به نوروز و زمینی سر می شود.
انگامی که افتاب در روی تینمودش به دل انسان می رسد، این روز نوروز عالم افروز است که در بدخشان آن را همچنین خدیر ایام و یا ادی سر سال می نامند. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
تجلیل جشن خیرپیچور و یا آغاز سال نو و نوروز در بدخشان.
و اکنون از حادثه‌ای که باعث تلفات جدی در ادبیات معاصری تاجیک شده است صحبت میکنیم. دیروز نویسنده شناخته تاجیک محمد زمانی صالح در سن 58 سالگی از دنیا درگذشت. محمد زمانی صالح را در تاجیکستان و کشورهای دیگری فارسی زبان همچون ادیبی تازه نظر و تازه بیان میشناختند. از روی داستانهای کوتاه و آهنگ شعر عشق، عشق اکتیور پیر و دیوار خراسان نمایشنامه‌ها تهیه و روی صحنه تئاتر آورده شده است.
امروز مراسم جنازه محمد زمانی صالح در زادگاهش ناحیه مسجد با اشتراک دوستان و پیوندان، مخلصان و اهل علم و فرهنگ کشور دایر گشت. گوش دهید به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت در این باره.
مومن قناعت، شاعر و دانشمند سرشناس تاجیک، میگوید در گذشت محمد زمانی صالح برای او بسیار سنگین و تکان دهنده بوده است، زیرا میگوید شاعر محمد زمان از تعداد معدود قلمکشان بود که آرمانهای او را به کرسی می نشاند و امید زیاد برای آینده ادبیات و همین طور تفکری تاجیکی داشتیم. آقای قناعت گفت محمد زمانی صالح نویسنده بود که با همدستی چند تنی دیگر با جرأت ادبی خود روال رایج ریالیسم سوسیالیستی و قالب بیان را شکستند و افزود نصری صالح همزمان با تفکر و تصویر و همزمان شاعرانه نیز هست.
من بسیار افسوس میخورم گاه می نشینم و اون چیزی که ما آرمان داشتیم همون به ثبوت نرسید و از اینا هم من فراموش نمیکنم هیچ وقت، چون اینا دوستان من، شاگردای من بودن، اون چیزی که آرمان های من عملی میکردن، اندیشه های اونها زیادتر آرمانی هم بودن، آرمانی که در زمینه ادبیات ریالیسم سوسیالیستی اونقدر استوار پیوند نداشتن. این یک رویه دیگر بود، رویه دیگر شاعرانه، نثر شاعرانه بود.
عبدالحمید صمد نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید محمد زمانی صالح تا واپسین لحظه عمرش در راهی که انتخاب نموده بود پیش رفت و موفق نیز برآمد، اگر چند نقد ادبی تاجیک در موشکافی نثر او تا کنون عاجز مانده است. آقای صمد نیز به ویژگی متفکرانه و در عین زمان شاعرانه نثر محمد زمانی صالح تاکید میکند.
شیوه مشکل پیش گرفتن تصویرگرایی در ادبیات همیشه مشکل است، این کاری سهل نیست، این واقعنگاری نیست، این بازگوی یک حادثه هم نیست، تماما در اینجا هنر نویسندگی، دانش نویسندگی، بینش و برداشت از اون بینش بیشتر کار میدهد و اینا من گمان میکنم در چند حکایه های بسیار خوبش موفق شدم، از جمله در دهی متروک یک حکایه بسیار جالب دارم که فاجعه از کوهستان کشاندنی مردم در سالهای پیش از 50 سالهای 50 تاش است، خیلی دردناک و خیلی عمیق تصویر کردن.
محمد زمانی صالح با سروی کشمر به ادبیات تاجیک وارد شد و آخرین داستانی نشر شده اونیز دیواری بخاراست، نامهای حماسی و همزمان شاعرانه. شاید داستانهای دیگری باز هم شاعرانه و حماسی تره میانی دستنویسهای آقای صالح نشر نشده باقی مانده باشد. بهمنیار نویسنده و دوستی محمد زمانی صالح میگوید صالح نویسنده بود که تلاش کرد تا واپسین لحظه چی در نثرش و چی در صحبت‌های خاصه حرفی خود را گفته باشد و هیچگاه حرفی زمان را نگفته است و افزود
اون چی زمانه میخواست نمیگفت، اون چیزی که دلش میخواست اون رو میگفت. یک شخصیتی بود که میخواست که در ادبیات امروزه، در نثر امروزه یک سخنی تازه گفته باشد و البته همین سخن را گفت و نقشه های زیادی هم داشت. میخواست درباره کوروش کبیر یک رمان نویسد، متاسفانه مرگ نابهنگام او را از بین برد.
اما مومن قناعت گفت در میدان ادبیات شوروی تاجیک چند نفر نویسنده باید به اصطلاح دشمنی دیگر و شناخته شده میرزمیدند استقلال پیدا کردند و محمد زمان در پیش و پیشی آنها بود. اما ارزش ها دیگر شد، دشمنان ضعیفتر ولی دشمنان نامرد. و این نویسندگانی چیره دستی ما میگوید آقای قناعت این دشمنان ضعیف و همزمان نامرد را در برابر خود دیدند. و این حال ضربه مهلکی به پیکر ادبیات زد و مرگ محمد زمانی صالح به گفته مومن قناعت پیامد نزاع و جنگ داخلی در تاجیکستان است که نتوانست این همه بدادی را تحمل کند. اما این همه دیگر برای شخصیت محمد زمانی صالح از اهمیت برخوردار نیست. اگر منقدان ادبیات و نسل جوان میخواهد نسل او را بیاموزد، برای خود چیزی کشف خواهد کرد و کاری که از دست او برمی آمد به انجام رسانید. جنازه نویسنده متفکر تاجیک محمد زمانی صالح بعد پشت سر گذاشتن سه گردنه سرد و پربرف به زادگاهش ناحیه مسچا رسید. او رسالت خود را سپرید و به سرچشمه صدا برگشت. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت محمد زمانی صالح نویسنده معروف تاجیک در سن 58 سالگی از سکته قلب و شنونده گرامی اینجا نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 2 فوریه سال 2009 پایان می‌یابد. با شما در این برنامه من براد یوسف از شهر پراگ و همکارم سفرگل عالمی از شهر دوشنبه بودیم.
با امیدی خوشی و آسایشی روزگار شما شنوندگان گرامی رادیوی آزادی را به پناه خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب خوش.
در دلی مهگر نمی آیی و چشمی ما بیا، از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا، خاک در چشمم زند نظار همچون گیر بود، ای نسیمی پیرهن از دامن صحرا بیا، نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیایی. از تپیدن رزیری دوم بول پرمرو بر سری سیدی خود سیاد به پروادیو سینه را چون لوله از داغت چراغان کردیم بر چمر بحری تماشا گلی رنا بیو بر چمن بحری تماشا ای گلی رعنا بیا.